رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی اظهار باوری کرد که با وجود رد و بدل های بی سابقه لفظی با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در رابطه با جنگ روسیه در اوکراین، امکان نجات این مناسبت ها وجود دارد. روز 28 فوریه در کاخ سفید دو رهبر با هم گفتمان های بسیار تیز و تند داشتند و رهبر آمریکا زلنسکی را در بی احترامی متهم کرد و گفت وقتی برای سازش صلح آماده شد می تواند برگردد. زلنسکی که روزهای استراحت در لندن با مقامات اروپایی ملاقات کرده و می تواند به میزبانی گرمتر امید بندد، روز جمعه کاخ سفید را بدون امضای سازش مهم در زمینه کانهای معدن ترک کرد. قرار بود سازش نامه با ترامپ امضا شود و در پی آن دو رهبر به سوال های ژورنالیستان پاسخ دهند. مارکو روبیو کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا گفت که زلنسکی باید برای جلسه کاخ سفید را به ناکامی آوردنش عذرخواهی کند. او در صحبت با CNN گفت که او باید برای بیهوده صرف کردن وقت ما برای بررسی ختم جنگ معذرت خواهد. پیش از این در صحبت با فاکس نیوز زلنسکی گفت سببی برای عذرخواهی نمی‌بیند. تحولات ناگهانی اکنون معلوم نیست در روابط اوکراین و ایالات متحده آمریکا چه تأثیر خواهد گذاشت، چون کیف در ختم جنگ و کفالت‌های امنیتی علیه روسیه با پشتیبانی واشنگتن نیاز دارد. جزئیات بیشتری موضوع در سامانه رادیوی آزادی. مقامات طالبان در افغانستان گفتند که دیگر سازش صلح دوحه با ایالات متحده آمریکا را عمل کننده نمی شمارند که سال 2021 برای از این کشور بیرون شدن نیروهای غربی راه را باز کرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان که روز 28 فوریه به مناسبت 5 سالگی این سازش سخنرانی می کرد گفت این توافقنامه برای یک مرحله بود و آن به اتمام رسیده است. مجاهد که در تلویزیون دولتی افغانستان صحبت میکرد گفت امارت اسلامی حاکمیت خود را بر اساس آن توافقنامه پیش نمیبرد. مجاهد گفت که عهده‌داری های طالبان بر اساس این سند درباره پیشگیری از استفاده خاک افغانستان برای حمله علیه غرب و متحدانش اجرا شده است. او از واشنگتن دعوت کرد که برای همایش با افغانستان اقدام های مثبت بردارد و مطابق توافقات رهبران طالبان را از فهرست افراد تحریم شده خارج کند. در حالی که سازش دوحه راه را برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان باز کرد، یک شرط مهم آن تأسیس حکومت نوی گذار اجرا نشد. سازش دوحه با تشبث حکومت پیشنی دونالد ترامپ امضا شده بود. حزب کارگران کردستان معروف به PKK اعلان کرد که شروع از صبح 1 مرد آتش بس اعلان میکند. PKK در ترکیه، اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا به فهرست تشکیلات تروریستی وارد کرده شده است. این سازمان شروع از سال 1984 ضد حکومت ترکیه عملیات مسلحانه پیش میبرد و طلب دارد که برای کردهای ترکیه یک منطقه مختار تأسیس دهند. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان گفت دعوت رهبر زندانی شورشیان کرد عبدالله اوجالان به خلع سلاح و ختم مقاومت های مسلحانه در تلاش انکاره برای ایجاد دولت آزاد از تروریسم صحیفه نو باز میکند. اردوغان گفت ما امکان داریم که برای به هم زدن دیوار تروریسم یک قدم تاریخی گذاریم. دعوت اوجالان برای زمین گذاشتن سلاح و اعلان آتش بس نه تنها مورد استقبال ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا و دیگر متفقان غربی گردید، عراق و ایران که همچنین جمعیت سرشماری کردها را دارند از این دعوت ستایش کردند. در تاجیکستان روز 2 مرد انتخابات پارلمانی برگزار می شود که اولین بار در تاریخ استقلالیت تاجیکستان در آن هیچ یک حزب واقعا مخالف حکومت اشتراک نمی کند. برای 63 کرسی پارلمانی 68 نامزد از حوزه یگانه عمومی جمهوریوی و 152 نامزد از حوزه های یک مندتی مبارزه می برند. مجلس نمایندگان تاجیکستان از اکثر اعضای حزب حاکم خلق دموکراتی با رهبری امام علی رحمان عبارت است و انتظار می رود که نتیجه های انتخابات این نوبت هم تغییر نمی یابد. در آستانه آوازدهی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که مقامات تاجیکستان ناظران آن را برای مشاهده از انتخابات ثبت نکردند و یک قطار رسانه های مستقل و بین المللی از جمله رادیو آزادی هم برای پوشش جریان انتخابات راه داده نشدند. محدودیت در جلب مهاجران کاری در روسیه برای شرکت‌های ساختمانی این کشور مشکلات خیلی جدی ایجاد خواهد کرد، گفت پرزیدنت اتحادیه مشترک ساختمانچیان آنتون گلوشکوف. او که 28 فوریه با آژانسی رسمی تاس صحبت نمود، گفت حالا در ساحه ساختمانی روسیه تخمیناً 800 هزار خارجی‌ها کار می‌کنند که اساساً شهروندان ازبکستان و تاجیکستان بوده، بر اساس پتنت و ویزای کاری قرار دارند. محدودیت‌های یکباره و همزمان در کاری آنها برای شرکت‌های ساختمانی بخصوص در شرایط بیکاری بسیار کم در روسیه می‌تواند مشکلات خیلی نظر رس ایجاد کند. او گفت من ای کاری خارجی‌ها در ساختمان تحلیل و بررسی عمیق را طلب می‌کند. گلوشکوف تاکید کرد که کارگران دارای پتنت و ویزاهای کاری اصلا نباید در کار با محدودیت دچار شوند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعیت با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک روز پیش از ماه رمضان بازارهای تاجیکستان سرادمند، چون مردم برای یک ماه روزداری آماده می شوند. آنها باید غذای نیرومند ذخیره کنند تا رمضان را خوب گذرانند. بعضی ساکنان از گرانی نرخ‌ها شکایت دارند و تاجران را گناهکار می کنند که با استفاده از فرصت درآمدی بیشتر می خواهند. ادعایی که تاجران رد می کنند و می گویند به جز روغن نرخ مواد دیگر نیاز اولیه بی تغییر است. رمضانیان همچنین نگرانند که مشکل بی برقی بامداد را چگونه پس‌سر خواهند کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. عثمان علی حیدرف ساکن شهر دوشنبه برای خرید محصولات به بازار سخاوت آمده است. او از نرخ مواد نیاز اولیه ناراضی است.
ما تمام مملکت‌های اسلامی را تمام جوش گشتم. در ماه شریف رمضان مثال بسیار مملکت‌های مسلمانی نرخ نوا به عد ارزان می‌شود. چی سبب باشد که در تاجیکستان ما نرخ نوای همی خوراکات در تاجیکستان بیاد قیمت میشد؟ در ماه شریف رمضان خصوصا در روزای عید، بعد همین عید همین نرخ ها با فراورده نمیشد.
این همصحبتی ما از مقامات طلب دارد که نرخ ها را در عرفه عید و جشن ها تنظیم نمایند.
امیر از حکومت جمهوری میبینیم که طلب میکنیم که یک همین نرخ ها را یک با تنظیم بدارند. این صاف هم در کار هایی بای ماشی که معلم هم میتن 600 درصد این یک کیلو گوش بخره یک قاب چهار بخره زندگی چقدر پیش میاد.
وهاب شایف فروشنده بازار سخاوت به شکایت ها درباره بالا رفتن نرخ در آستانه ماه رمضان راضی نیست. به گفته شایف تنها روغن آفتاب پرست نوی علینا کمچین شد. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی در بازارهای دوشنبه نشان داد که در آستانه ماه رمضان اساسا نرخ روغن آفتاب پرست کمی بالا رفته است. حالا ارزش 5 لیتر آن تا 105-108 سومانی ارزش دارد که نظر به یک هفته پیش 5-8 سومانی گران‌تر است. نرخ بعضی سبزیجات و میوه های محلی در بازارها گران است. از جمله یک کیلوگرم پمیدار از 15 تا 20 سومانی و یک کیلوگرم سیب تا 25 سومانی است. در تاجیکستان معمولاً پیش از ماه رمضان و در عرفه دیگر عید و جشن‌ها نرخ محصولات بالا می‌رود. مقامات برای تنظیم قیمت‌ها بعضی کارهای را انجام می‌دهند، از جمله تشکیل یرمارک‌ها که به گفته مسئولین در آنجا محصولات با ارزش پایان‌تر از بازار پیشنهاد می‌شود. اما از صفت مالی پیشنهاد شده در یرمارک نه همه راضی‌اند. سلامت رجب و ساکن شهر دوشنبه می‌گوید که با وجود ارزان بودن این نرخ از یرمارک گوشت نمی خرد.
همین گوشت قیمت تر. خیلی دیگر چیزاش خیلی بول میتونیم گرفته. گوشت قیمت دیدویم. ما گوشتی همین 90 چند سو بشه میگیریم. ارزون و ایشون نمیگیریم.
گوشت 70 سومانه چی از بیلاروس؟
از بیلاروس میبرن. نمیخوام گرفتن وای. مزهش نیست میگن.
گوشت بلاروس تا 70 سومانی و گوشت تاجیکستان 95 سومانی است. خودداری بعضی ساکنان از خریدن گوشت بلاروس در آن است که مردم به شیوه ذبح چارواش شبهه دارند. طبق تعلیمات دین اسلام مسلمانان تنها گوشت را استعمال میکنند که در وقت ذبح نام خدا برده شود. مسئولین اداره تاجیک استاندارد پیشتر گفته بودند گوشتی که از بلاروس میآورند به خطر است. به جز از نرخ گران محصولات، ساکنان تاجیکستان در ماه رمضان مشکل کمبود برق هم دارند. طبق جدول شبکه‌های تقسیمات برق، ساکنان در منطقه‌های تاجیکستان از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب برق میگیرند. روز 26 فوریه در شبکه‌های تقسیمات برق بر رادیو آزادی گفتند فعلا در جدول انتقال برق یگان تغییرات در نظر نیست. ماه رمضان 1 مرد فرا رسید تا 3 مرد ادامه میکند. طبق شریعت دین اسلام مسلمانان سالم در این ماه باید روزه بگیرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روزهای به شمار مانده است، ولی فضای سیاسی کشور آرام است و بحث جدی نامزدها به نظر نمی رسد. اکثر مصاحبان رادیوی آزادی در خیابان‌های دوشنبه نیز گفتند که درباره نامزدها، برنامه آنها و روز انتخابات معلومات ندارند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. دلشاد 19 ساله است و باری اول در انتخابات شرکت میکند. او میگوید از دانشگاه به آنها تاکید کردند که باید به آوازدهی رود، اما او نمیداند به کدام حزب و نامزد رای میدهد. رادیو آزادی حداقل با 10 نفر در خیابانهای دوشنبه صحبت کرد و از آنها درباره انتخابات پرسید. اکثری آنها به مثل دلشاد درباره نامزدها و برنامه آنها معلومات ندارند. یک جوان هم صحبتی ما گفت حتی نمیداند در تاجیکستان چند حزب فعالیت دارد. در این میان تنها جوانان نیستند که درباره انتخابات و نامزدها معلومات نداشته باشند. عبدالناظر رجبوف، ساکن 60 ساله شهر پنجکن، درباره نامزدهای پیشنهاد شده از جای زیست او معلومات ندارد. رجبوف از 7 حزب سیاسی تنها نام حزب خلقی دموکراتی را به یاد دارد، اما درباره نامزدها و برنامه حزب چیزی نمی‌داند. ورقه‌های تبلیغاتی نامزدها یک نشانه از آن است که در تاجیکستان انتخابات برگزار می‌شود. در خیابان‌های پایتخت از همه زیاد ورقه‌های تبلیغاتی حزب خلقی دموکراتی، حزب اگراری و حزب دموکرات دیده می‌شود. اما مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که ساکنان به این نوشته‌ها توجه زیاده ندارند. زلفیه کبوره و ساکن دوشنبه است و او می‌گوید نامزدها به آنها ورقه‌های تبلیغاتی دادند.
روز دیگر به ایدم نیست. هم کارشینو شدیم با بایوش هم دادن، ولی در همون سال موندگی از یاد نکره.
در حالی که ساکنان از انتخابات و برنامه های نامزد های اصحاری بخبری میکنند، نمایندگان حزب‌های سیاسی از حضور گسترده مردم در واخوری ها ادعا میکنند. زرگول میرسن و نامزد حزب کمونیستی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی به رادیو آزادی گفت تا امروز در منطقه های کشور با مردم 12 ملاقات گذرانیدند. و افزود
یکم مردم آمادگی خوب دیده است. وقتی که در تالارو میبینید که زیاده از 300-400 نفر شما اگر شدو در بعضی وقتا میدهیم که ادموی میوورده زال با تالار با نیکه حاضر همه خودشان آمده استودن که گفته استودن که ما باید در انتخابات اشتراک نماییم.
نمایندگان حزب اگراری که یک حزب طرفداری حکومت گفته می شود به حضور گسترده مردم در انتخابات باور دارند. میرزا انور احمدوف معاون رئیس حزب اگراری روز 25 فوریه به رادیوی آزادی چنین گفت.
امید دارم که ما امسال نیز در مرکز سیاسی مردم شریف تاجیکستان فعالانه اشتراک میکنند و با باوری کامل دارم که زیاده از 90 فایزی اولی آنهایی که حقوق آوازدهی دارند در مرکز در روز انتخابات سنه دوم مرد آمده ایستاده رأی خود را اظهار میکنند.
در انتخابات های گذشته کمیسیون مرکزی انتخابات از شرکت بیش از 80% اهالی صاحب رأی خبر داده بود، اما بعضی ناظران این آمار را زیر شبهه بردند. از جمله در گزارش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره انتخابات سال 2010 آمده است ناظران سازمان در نقطه رایدهی رقم 65 تا رفتن ناظران بین المللی 900 رای ثبت کردند، ولی ساعت 19 و رفتن ناظران 300 رای الوگی اضافه شده است و گزارش دادند که 100% رای دهندگان در این نقطه رای دادند. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روز 2 مارس برگزار می شود. طبق اطلاع رسمی برای دریافت 63 کرسی پارلمان 220 نامزد ثبت نام شدند، اما همه این نامزدها از حزب حاکم یا احزاب روبه حکومت هستند. حزب سوسیال دموکرات که یگانه حزب
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعضی از شهرها خالی خانه، مکتب و بیمارستانها ویران کرده شدند. آثار هجوم روسیه به خاک اوکراین در 3 سال اخیر. برخی از تاجیکانی مقیم اوکراین میگویند جنگ ادامه دار به کار و زندگی آنها نیست بی تاثیر نماند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بازاری بربشاوا در خارکوف اوکراین، مکانی تجارت ده ها تاجیکستانی که روزی 6 فوریه از جانب روسیه موشک باران شد. دکان های زیادی تاجران تاجیک به کام آتش رفته است. خودشان آن لحظه آنجا نبودند.
اکاش همزین اینا جای تیگمتلو جای خوجی اینا اکا.
بیش از 100 زاده تاجیکستان در خارکوف تجارت داشتند.
این مغازه می حاجی حمید.
با حمله روسیه در سال 2022 اکثر آنها درهای دکانهایشان را بستند و این کشور را ترک کردند.
این برای سلامتی.
محمد رحیم خالف از کمترین تاجران تاجیک بود که در خارکوف ماند و به مردم اوکراین کمک کرد. او را بیشتر با آن می‌شناسند که در روزهای سخت جنگ آش پخته به مردم خیر می‌کرد. محمد رحیم میگوید جنگی 3 ساله کار و زندگی تاجیکان را مثل دیگر اوکراینی ها خراب کرد.
بیزنس ها مقصد هم مجرد که چید خانه بیزنس ها مقصد خیلی خانه هم جان سازن خیلی خانه های برادر ها نیستن برادر هم تاجیک رو بودن که خانه هاشون یکس بود شدید. زندگی خوب داشتن، بهترین زندگی داشتن در همین شهر اوکراین، بهترین زندگی داشتن برادر هست. یکم تاجیک های و بزبخت های و ترکمین های هم همین یکم مسلمان هم اول من ندیدم که مقصد تیکت چکنم بیایی تا اتکو دارد یکم گفت اگه نیستن.
خمران پوشکشف پس از 30 سال زندگی در اوکراین پس از آغاز جنگ مجبور شد این کشور را ترک کند. او در شهر ادیسا فروشگاه قالین داشت. حالا او با همسر و 2 فرزندش در آلمان زندگی میکند.
خیلی ارزو داره که همین جنگ که تمام بشه و بگرده بره به خونه و در خدمت زندگی را باز پیش بره. خدمت برگردیم برای که اونجا کار و زندگی و بیزنس اونجا ماندگی هست هم تیجی شد و اون دیگر شد به فکر هم هیچ خیلی ندارم.
من سهرونده تاجیکستان در پولشه آیا اوکراین گرفته آمدگی هم باشم.
جنگ برخی تاجیکانی مقیم اوکراین را نه تنها از خانه و مال بلکه از نزدیکانشان هم جدا کرد. سناور با 3 طفلش از اوکراین به لهستان آمد، ولی به شوهرش طبق قانون زمان جنگ اجازه بیرون شدن از اوکراین را ندادند.
نموندن شوهر دستانی خودم قطعی برخون داشتم اومدم. اما تیم به همون بحضایی که روز در پایز اومده پانده را گریستم. ما یک شهری بگفت رفت. اما یک کسا نمیدون نمیشون چون یک شهرون در اونجا های. هایش ریخده اومده اوشون پیشوز مگرستن. حالا پیر بدیم یک ده روز بوره با.
سفارت تاجیکستان در اوکراین میگوید تا آغاز جنگ بیش از 12,000 زاده تاجیکستان و 4,500 شهروند تاجیکستان در اوکراین کار و زندگی داشتند. اکثر شهروندان تاجیکستان پس از آغاز جنگ از این کشور بیرون شدند. از حساب زادگان تاجیکستان که شهروند اوکراین بودند، تنها زنان و کودکان و مردان بیمار امکانی بیرون شدن از این کشور را پیدا کردند. حالا همه چشم برای صلح هستند.
خدای الله من طلب میکنم پروردگارم جنگ بس شد و خیم با میبینیم این وعدار پریزیدنت امریکا که یکم کاری که من میکنم امی جنگ اوکراین را چی میکنم این میکنم صلح میکنم امیدوارم خدای الله که جنگ بس شد و هر با پیش شد و بعد کردم از که پفردن.
با وجود سر و صدا خبری از طرح دقیق درباره صلح در اوکراین نیست. روسیه با اوستگی قسمت‌های بیشتری از خاک اوکراین را غصب می‌کند و هنوز هیچ گفتگوی میان دو کشور درباره صلح رسما صورت نگرفته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان گرفتاری به بیماری سرطان در میان زنان افزایش یافته است. طبق اطلاع رسمی، سال گذشته در تاجیکستان 2231 زن به بیماری سرطان مبتلا شده است. این رقم نسبت به سال 2023 362 حالت زیاد می باشد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. سعیده عمرزاده، یک مسئول مرکز علمی سرطان شناسی تاجیکستان، روز 25 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت: همساله در کشور تا 500 زن به سرطان غدد شیری و حدود 400 کس به سرطان گردنک بچه‌دان مبتلا می شود. عامل های گرفتاری به بیماری سرطان را خیلی زیاد می نامند. آن می تواند از پیشینیان به میراث آید، نتیجه زهرآلود شوی بدن باشد یا از خوراکی نادرست، فربهی، ضربه خوردن، ناتازگی، تنبلی جسمانی، تبابت خطا یا حتی یک ورم عادی نیز سر زند.
ما تحقیقات‌های مدیکال دموگرافی در جمهوری تاجیکستان گذراندیم و در آن در حقیقت دیدیم که شماره زنانی که امروز به فربهی گرفتارند روی به افزایش دارند. اگر سال 2012 فربهی در بین زنان 27% تشکیل میکرد، سال 2016-17 تا 38% بود. اما امروز تا به 42% رسیده است. این خود فربهی عامل 20 نمود بیماری سرطان است و این توجه زیاد و خود طلب میکند.
هرچند به گفته عمرزاده، عامل‌های برانگیزنده بیماری سرطان تقریباً در مردان و زنان یکسانند، بیشتر گرفتار شدن بانوان به این بیماری سبب‌های دیگر نیز دارد.
البته زن خود یک انسان است که در ارگانیسم آن در تمام حیاتش مبادله‌های گرمون‌ها هر خل می‌گذرند. از وقتی تولد دخترچه تا وقتی بلاغت رسی تا پیدایشی دوره حیض، تولد کنی، حامله‌داری، بعد حامله‌داری، سینه‌مکانی، تمام ارگانیسم زن با همین مبادله گرمون‌ها مناسبت دارد و اگر با همین عامل‌ها، عامل‌های رفتاری، غذایی، ژنتیکی، ارثیات، با عامل‌های اکولوژی، اویلوی یا اجتماعی همراه شوند، البته زن بیشتر به این بیماری گرفتار شدنش ممکن.
وزیر تندرستی تاجیکستان جمال‌الدین عبدالله‌زاده روز 10 فوریه در یک نشست خبری گفت: برای تبابت بیماری‌های آنکولوژی از بودجه مبلغ معین جدا می‌شود، ولی او دقیق نگفت که چقدر.
همون مقدار معینه که مبلغ جدا شده است، همین فقط برای تبابت هم بیماری آنکولوژی می رود. یعنی خدمت رسانی یا تامین نمودن داروهایی که بعد جراحی کیموتراپی از طرف مرکز رایگان تامین کرده می شود.
طبیبان یک مشکل اساسی در تبابت سرطان را دیر مراجعت کردن بیماران می نامند. ساکنان در نوبت خود می گویند به دلیل گران تا ده‌ها هزار دلار بودن تشخیص و تبابت نه همیشه می توانند سری وقت به طبیبان مراجعت کنند. دیگر سبب دیر مراجعت کردن بیماران این نبودن نظام درستی بیمه طبی نیز می باشد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
هنرمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه نمایشنامه خونخوار تاراسی را در خوجند اولین مراتبه هفته گذشته به نمایش گذاشتند. این اثر را یک نویسنده ترک در قرن گذشته روی چاپ آورده است و مشکل بیخانگی و اجاره نشینی آدمان را افاده کرده است. نقش‌آفرین و تماشابینان میگویند که این مسئله در شرایط کنونی تاجیکستان هم مبرم است. من فرزان محمدی از محتوای این نمایشنامه برایتان گزارش پیشنهاد میکنم. هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی با گذاشتن نمایش خونخوار تاراسی تماشابینان را در تئاتر دولتی موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی گرد هم آوردند. این نمایشنامه از روی اثر نویسنده ترک عزیز نیسین در کارگردانی سلطان عثمانوف روی صحنه آمده است. نقش اساسی را قربان صابر، هنرمند مردمی تاجیکستان اجرا کرده است. او میگوید:
من راستی سال گذشته تابستان وقتی که من از کشور چین بازگشتم کمک بیمار شدگی بودم. خیلی حالم خوب نبود و یکگان کار نمیخواستم. حتی یک فیلم ایرانی ها دعوت کردن، من گفتم نمیخوام رفتن. یک فیلم روسی دم گذشته بودم اونجا هم نرفتم، اما نمایش بعد یک مدت بعد 10 روز ریپتیت منو گرفت، نمایش منو کشید غرق کرد در خودش.
نمایش خونخوار تاراسی مسحکه اجتماعی بوده از روزگار یک شهروند بازنشسته اجاره نشین با نام نوری سیاهنور نقل میکند که واقعات و خط سوژت اثر مبارزه او برای پایدار نمودن حقیقت و عدالت با صاحب خانه‌اش زیاد چالاکچی و اوباش شریک وی عثمان بوقه اساس یافته است. قهرمان اساسی اثر نوری سیاهنور مردی بی‌آزار، حلیم، مهربان بوده، با همراهی زنش مهربان، پسرش متین و دخترش گلی 18 سال در یک از منزل‌های ثروتمند زیاد چالاکچی اجاره‌شینی می‌کنند. وقتی آنها با صاحب ملک بر سر اجاره وارد بحث می‌شوند و به پلیس مراجعه می‌کنند، کارمندان مقامات برعکس نوری را با یک خونخوار تاراسی شبیه کرده به زندان می‌اندازد. تاراس محل است در انقره ترکیه، ولی قهرمان اثر تا آخر برای بیگناهیش تلاش میکند و پیروز میگردد که به گفته تهیه‌گران صحنه هم پیام نمایشنامه در همین است. قربان صابر میافزاید
مسئله روز است آخه، همون وقتی که مثلا ما 10 روز ریپیتیت کردیم تمرین، بعد 10 روز قهرمان اساسی یعنی خانم مرا در نمایش از خانهش پیش کردن، یعنی اجاره شین بود عیناً مثل یعنی واقعی که در نمایش میشه. آمد گیریه میکرد که یعنی بارو بخچمه در بیرونی در ماندین نمیدانم چیکار کنم. من گفتم بین زندگی و صحنه به هم آمیزش یافت. خب یعنی این مسئله روز است، یعنی اشاره به همین است که کم کم اکنون هممون فکر کنیم و این چیزا رو از بین بریم.
این اثر هرچند در سالهای 60 اصلی گذشته نوشته شده است، اما برخی از تماشابیان و خود هنرمندان هم میگویند در آن نبض زمانی ما احساس میشود. به گفته تماشابینان، اجرا کردن نقش‌های مرکزی در نمایشنامه از سوی هنرمندان شناخته کشور به مثل آرتق قادر، ملیکه عزیز محمدو و بای مراد حیطوف، رابعه عبدالله و آن را مؤثرتر کرده است. دانیار دانایف یکی از تماشابینان میگوید
ما امروز به تئاتر کمال خوشاندی آمدیم. در اینجا کارمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی یک نمایش تشکیل کرده بودند و این نمایش به من خیلی پسند آمد. در این نمایش خیلی جهت‌های تربیتی زیاد داشت.
نیلوفر عزیز محمد و تماشابین دیگر این صحنه گفت
در این نمایشنامه خاله من نقش آفریده است. نمیدونم حسیاتم را بعد تماشای آن چگونه بیان سازم. با خاله هم افتخار میکنم. نامی آن کس ملیکه بانو عزیز محمد است. این نمایشنامه خیلی رنگ و رنگ بود. لحظه های خورسندی و غمگینی داشت. من انتظار نبودم که این نمایشنامه به من پسند می آید.
Я не пожалела, что пришла сегодня на этот спектакль. Мне он очень сильно понравился.
Ташаббускорони ба саҳнагузории намоиш мегӯянд, онро дар шаҳри Самарқанди Ҷумҳурии Узбекистон ҳам пешкаши тамошобинон карданд. Имсол бори аввал онро дар Хуҷанд ба намоиш гузоштанд ва тасмим доранд ба дигар минтақаҳо низ баранд. Лутфулло Давлатов, ташаббускори ба намоишгузории ин саҳна, афзуд:
Ягона ҷое ки мо мерем ҳама вақт зал تالارو پر میسته پوری تماشابین هست. همین خوجند هست. برای همین ما از مردمی خوجند، از مردمی فرهنگ دوست، تئاتر دوست توی خوجند میندار هستیم. این در حقیقت اولین سفری ما در سال 2025 هست.
هرچند خونخوار تاراسی در انقره نوشته شده است، آن صدای اجاره نشینان را در دوشنبه، خوجند و هر گوشه دیگری که مردم برای عدالت تلاش میکنند انعکاس میکند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست آبادی سبا را با گلستان گذری هست مرغانی چمن را برهی مرغانی چمن را گردیشی ایام هر شام کی آید زی پیان سهری
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود. وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدونیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک واکنش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مرافع و طلب عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کامل در مقامات ها و مؤسسه هایی که در آن درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدید که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
اشرف الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 2013 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توان جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شود؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمو اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنی تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم براورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم با سخنان شرف الدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا آن جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گزاروندن مرافع سودی، یکم گزاروندن مرافع های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو، دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، آیدی حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص عیناً دقیقاً با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اشخاص یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده ها آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکای میرزانوی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پوره محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید، فقط اما قسمی که درباره سیر دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلام کرده می شود، قرار سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیتیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشیش بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شایی، اگر پیشکی فاش کرده شود ممکن که دلیل شایی پنهان کرده شود، از طرف یکون کس شاهد فهمد که او شاهد است با او تاثیر رسانیده شود، از طرف همراهانی همین جنایتگو یا جنایتکاران خیانتکار زیر دولتی ممکن است که تاثیر به سود مفتش و دیگر رسند، چون که خلل به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتیابچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارند، همه شاهدان تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در EVS و سیزو هستند، یکون کس نگرفت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردند، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن، و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند، و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنر مقامات میفهمند، چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش و تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند، و غیر امکان هست که آنها یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم. یکان عمل آنها صادر کردن نمیتوانیستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یکان فکر کردن، و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمه، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد، شاید یکان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادن، دخوره فکر کردن. و بخشش به سخنهای شرافالدین ایلوه کردنی هستم، اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است. یعنی که گم کردن صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خشتباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سبب تحت فشار یعنی که زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوابسته از موقع جایگاه، نوابسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشان رحمان و رخشان حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق زرانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یا ملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یا ملی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنه به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد درست نمیدونم امام علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور رو برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمان رو نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های امام علی رحمان رو گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف‌الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف‌الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت رو از دست او کشیده گیرن یا که یکون تأثیر دیگر رسانند همین می باشند. آسان کردنی راه کشودنی راه به سری قدرت اومدنی رستم امامعلی است. این یگانه مقصد و یگانه راه است، یعنی که دیناست خود رو دوام دادنی امامعلی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تاورد سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یکان کوشش تبادلات کند یا اینکه یکان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف مرحمت.
ببینید ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند، به همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه ای که میگه که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی می ترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت صلح تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمان.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمورند، نه حساباتی هم نه ضرور میشمورند که قانون را رعایت کنند و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عملی آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میگرد، خود زیر خطر می‌رود و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی اونقدر هم واکنش نمی‌کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمی‌زنند و فقط هم رسانه‌های مستقل کوشش می‌کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه با این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم اقلا می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پراتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او رو چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیتی مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف‌الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
در بیابان نی نواختم خیرمنی
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی اظهار باوری کرد که با وجود رد و بدل های بی سابقه لفظی با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در رابطه با جنگ روسیه در اوکراین، امکان نجات این مناسبت ها وجود دارد. روز 28 فوریه در کاخ سفید دو رهبر با هم گفتمان های بسیار تیز و تند داشتند و رهبر آمریکا زلنسکی را در بی احترامی متهم کرد و گفت وقتی برای سازش صلح آماده شد می تواند برگردد. زلنسکی که روزهای استراحت در لندن با مقامات اروپایی ملاقات کرده و می تواند به میزبانی گرمتر امید بندد، روز جمعه کاخ سفید را بدون امضای سازش مهم در زمینه کانهای معدن ترک کرد. قرار بود سازشنامه با ترامپ امضا شود و در پی آن دو رهبر به سوالهای ژورنالیستان پاسخ دهند. مارکو روبیو کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا گفت که زلنسکی باید برای جلسه کاخ سفید را به ناکامی آوردنش عذرخواهی کند. او در صحبت با CNN گفت که او باید برای بیهوده صرف کردن وقت ما برای بررسی ختم جنگ معذرت خواهد. پیش از این در صحبت با فاکس نیوز زلنسکی گفت سبب برای عذرخواهی نمی بیند. تحولات ناگهانی اکنون معلوم نیست در روابط اوکراین و ایالات متحده آمریکا چه تأثیر خواهد گذاشت، چون کیف در ختم جنگ و کفالت های امنیتی علیه روسیه با پشتیبانی واشنگتن نیاز دارد. جزئیات بیشتری موضوع در سامانه رادیوی آزادی. مقامات طالبان در افغانستان گفتند که دیگر سازش صلح دوحه با ایالات متحده آمریکا را عمل کننده نمی شمارند که سال 2021 برای از این کشور بیرون شدن نیروهای غربی راه را باز کرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان که روز 28 فوریه به مناسبت 5 سالگی این سازش سخنرانی می کرد گفت این توافقنامه برای یک مرحله بود و آن به اتمام رسیده است. مجاهد که در تلویزیون دولتی افغانستان صحبت میکرد گفت امارت اسلامی حاکمیت خود را بر اساس آن توافقنامه پیش نمیبرد. مجاهد گفت که عهده‌داری های طالبان بر اساس این سند درباره پیشگیری از استفاده خاک افغانستان برای حمله علیه غرب و متحدانش اجرا شده است. او از واشنگتن دعوت کرد که برای همایش با افغانستان اقدامهای مثبت بردارد و مطابق توافقات رهبران طالبان را از فهرست افراد تحریم شده خارج کند. در حالی که سازش دوحه راه را برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان باز کرد، یک شرط مهم آن تأسیس حکومت نوی گذار اجرا نشد. سازش دوحه با تشبث حکومت پیشنی دونالد ترامپ امضا شده بود. حزب کارگران کردستان معروف به PKK اعلان کرد که شروع از صبح 1 مارس آتش بس اعلان میکند. PKK در ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به فهرست تشکیلات تروریستی وارد کرده شده است. این سازمان شروع از سال 1984 ضد حکومت ترکیه عملیات مسلحانه پیش میبرد و طلب دارد که برای کردهای ترکیه یک منطقه مختار تأسیس دهند. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان گفت دعوت رهبر زندانی شورشیان کرد عبدالله اوجالان به خلع سلاح و ختم مقاومت های مسلحانه در تلاش انکارا برای ایجاد دولت آزاد از تروریسم صحیفه نو باز میکند. اردوغان گفت ما امکان داریم که برای به هم زدن دیوار تروریسم یک قدم تاریخی گذاریم. دعوت اوجالان برای زمین گذاشتن سلاح و اعلان آتش بس نه تنها مورد استقبال ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر متفقان غربی گردید، عراق و ایران که همچنین جمعیت سرشماری کردها را دارند از این دعوت ستایش کردند. در تاجیکستان روز 2 مارس انتخابات پارلمانی برگزار می شود که اولین بار در تاریخ استقلالیت تاجیکستان در آن هیچ یک حزبی واقعا مخالف حکومت اشتراک نمی کند. برای 63 کرسی پارلمانی 68 نامزد از حوزه یگانه عمومی جمهوریوی و 152 نامزد از حوزه های یک مندتی مبارزه می برند. مجلس نمایندگان تاجیکستان از اکثر اعضای حزب حاکم خلق دموکراتی با رهبری امام علی رحمان عبارت است و انتظار می رود که نتیجه های انتخابات این نوبت هم تغییر نمی یابد. در آستانه آوازدهی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که مقامات تاجیکستان ناظران آن را برای مشاهده از انتخابات ثبت نکردند و یک قطار رسانه های مستقل و بین المللی از جمله رادیو آزادی هم برای پوشش جریان انتخابات راه داده نشدند. محدودیت در جلب مهاجران کاری در روسیه برای شرکت‌های ساختمانی این کشور مشکلات خیلی جدی ایجاد خواهد کرد، گفت پرزیدنت اتحادیه مشترک ساختمانچیان آنتون گلوشکوف. او که 28 فوریه با آژانس رسمی تاس صحبت نمود، گفت حالا در ساحه ساختمانی روسیه تخمیناً 800 هزار خارجی‌ها کار می‌کنند که اساساً شهروندان ازبکستان و تاجیکستان بوده، بر اساس پتنت و ویزای کاری قرار دارند. محدودیت‌های یکباره و همزمان در کاری آنها برای شرکت‌های ساختمانی بخصوص در شرایط بیکاری بسیار کم در روسیه می‌تواند مشکلات خیلی نظر را ایجاد کند. او گفت من ای کاری خارجی‌ها در ساختمان تحلیل و بررسی عمیق را طلب می‌کند. گلوشکوف تاکید کرد که کارگران دارای پتنت و ویزاهای کاری اصلا نباید در کار با محدودیت دچار شوند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون بها در
اومده اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بریم
www.azadi.org
یک روز پیش از ماه رمضان بازارهای تاجیکستان سرادمند، چون مردم برای یک ماه روزداری آماده می شوند. آنها باید غذای نیرومند ذخیره کنند تا رمضان را خوب گذرانند. بعضی ساکنان از گرانی نرخ ها شکایت دارند و تاجران را گناهکار می کنند که با استفاده از فرصت درآمدی بیشتر می خواهند. ادعایی که تاجران رد می کنند و می گویند به جز روغن نرخ مواد دیگر نیاز اولیه بی تغییر است. رمضانیان همچنین نگرانند که مشکل بی برقی بامداد را چگونه پسیتر خواهند کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. عثمان علی حیدرف ساکن شهر دوشنبه برای خرید محصولات به بازار سخاوت آمده است. او از نرخ مواد نیاز اولیه ناراضی است.
ما تمام مملکت اسلامی را تمام جوش گشتم. در ماه شریف رمضان مثال بسیار مملکت های مسلمانی را نرخ نواب به عد ارزان می شد. چی سبب باشد که در تاجیکستان ما نرخ نواب همی خراکت در تاجیکستان بیاد قیمت میشد در ماه شریف رمضان خصوصا در روزای عید بعد همین عید همین نرخ ها با فراورده نمیشد.
این همصحبت ما از مقامات طلب دارد که نرخ ها را در عرفه عید و جشن ها تنظیم نمایند.
امیر از حکومت جمهوری میبینیم که طلب میکنیم که یک همین نرخ ها را یک با تنظیم بدارند. این صاف هم در کار هست باید ماهاشی که معلم هم میتن 600 افزاد سوم این یک کلو گوش بخره یک قبچار بخره زندگی چقدر پیش میاد.
وهاب شوه فروشنده بازار سخاوت به شکایت ها درباره بالا رفتن نرخ در آستانه ماه رمضان راضی نیست. به گفته شوه تنها روغن آفتاب پرستی نوی علینا کمچین شد. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی در بازارهای دوشنبه نشان داد که در آستانه ماه رمضان اساسا نرخ روغن آفتاب پرست کمی بالا رفته است. حالا ارزش 5 لیتر آن تا 105-108 سومانی ارزش دارد که نظر به یک هفته پیش 5-8 سومانی گرانتر است. نرخ بعضی سبزیجات و میوه های محلی در بازارها گران است. از جمله یک کیلوگرم پمیدار از 15 تا 20 سومانی و یک کیلوگرم سیب تا 25 سومانی است. در تاجیکستان معمولا پیش از ماه رمضان و در عرفه دیگر عید و جشن ها نرخ محصولات بالا می رود. مقامات برای تنظیم قیمت ها بعضی کارهای را انجام می دهند، از جمله تشکیل یرمرک ها که به گفته مسئولین در آنجا محصولات با ارزش پایان تر از بازار پیشنهاد می شود. اما از صفت مالی پیشنهاد شده در یرمرک نه همه راضی اند. سلامت رجب و ساکن شهر دوشنبه می گوید که با وجود ارزان بودن نرخ از یرمرک گوشت نمی خرد.
همین گوشت قیمت تر خیلی دیگر چیزوش خیلی بول میتونیم گرفته. گوشت قیمت دیدویم ما گوشتی همین 90 چند سو بشه میگیریم ارزون و ایشون میگیریم.
گوشت 70 سومانه چی از بیلاروس؟
از بیلاروس میبرن نمیخوام گرفتن و یا مزهش نیست میگن.
گوشت بلاروس تا 70 سومانی و گوشت تاجیکستان 95 سومانی است. خودداری بعضی ساکنان از خریدن گوشت بلاروس در آن است که مردم به شیوه ذبح چاروا شبهه دارند. طبق تعلیمات دین اسلام مسلمانان تنها گوشت را استعمال میکنند که در وقت ذبح نام خدا برده شود. مسئولین اداره تاجیکستان در پیشتر گفته بودند گوشتی که از بلاروس میآورند به خطر است. به جز از نرخ گران محصولات ساکنان تاجیکستان در ماه رمضان مشکل کمبود برق هم دارند. طبق جدول شبکه‌های تقسیمات برق ساکنان در منطقه‌های تاجیکستان از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب برق میگیرند. روز 28 فوریه در شبکه‌های تقسیماتی برق بر رادیوی آزادی گفتند فعلا در جدول انتقال برق یگان تغییرات در نظر نیست. ماه رمضان 1 مرد فرا رسید تا 3 مرد ادامه میکند. طبق شریعت دین اسلام مسلمانان سالم در این ماه باید روزه بگیرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خوبات پارلمانی در تاجیکستان روزهای به شمار مانده است، ولی فضای سیاسی کشور آرام است و بحث جدی نامزدها به نظر نمی رسد. اکثر مصاحبان رادیوی آزادی در خیابان‌های دوشنبه نیز گفتند که درباره نامزدها، برنامه آنها و روز انتخابات معلومات ندارند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. دلشاد 19 ساله است و باری اول در انتخابات شرکت میکند. او میگوید از دانشگاه به آنها تاکید کردند که باید با آوازدهی رود، اما او نمیداند به کدام حزب و نامزد رای میدهد. رادیو آزادی حداقل با 10 نفر در خیابانهای دوشنبه صحبت کرد و از آنها درباره انتخابات پرسید. اکثری آنها به مثل دلشاد درباره نامزدها و برنامه آنها معلومات ندارند. یک جوانی هم صحبتی ما گفت حتی نمیداند در تاجیکستان چند حزب فعالیت دارد. در این میان تنها جوانان نیستند که درباره انتخابات و نامزدها معلومات نداشته باشند. عبدالناظر رجبوف، ساکنی 60 ساله شهر پنجکن، درباره نامزدهای پیشنهاد شده از جای زیست او معلومات ندارد. رجبوف از 7 حزب سیاسی تنها نامی حزب خلقی دموکراتی را به یاد دارد، اما درباره نامزدها و برنامه حزب چیزی نمی‌داند. ورقه‌های تبلیغاتی نامزدها یک نشانه از آن است که در تاجیکستان انتخابات برگزار می‌شود. در خیابان‌های پایتخت از همه زیاد ورقه‌های تبلیغاتی حزب خلقی دموکراتی، حزب اگراری و حزب دموکرات دیده می‌شود. اما مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که ساکنان به این نوشته‌ها توجه زیاد ندارند. زلفیه کبوره و ساکن دوشنبه است و او می‌گوید نامزدها به آنها ورقه‌های تبلیغاتی دادند.
پرسی گا با ایدم نیست. هم که چینو شدیم با بایوشم دادن، ولی در همون ستول موندگی از یاد نکره.
در حالی که ساکنان از انتخابات و برنامه های نامزد های سوری بخبری میکنند، نمایندگان حزب‌های سیاسی از حضور گسترده مردم در واخوری ها ادعا میکنند. زرگول میرسند و نامزد حزب کمونیستی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی به رادیو آزادی گفت تا امروز در منطقه های کشور با مردم 12 ملاقات گذرانیدند. و افزود
یکم مردم آمادگی خوب دیده است. وقتی که در تالارو میبینید که زیاده از 300-400 نفر شما اگر شدو در بعضی وقت تو میدین که ادامه میوورده زال با تالار بنده که حاضر همه خودشان آمده استودن که گفته استودن که ما باید در انتخابات اشتراک نماییم.
نمایندگان حزب اگراری که یک حزب طرفداری حکومت گفته می شود به حضور گسترده مردم در انتخابات باور دارند. میرزا انور احمدوف، معاون رئیس حزب اگراری، روز 25 فوریه به رادیوی آزادی چنین گفت:
کامل دارم که ما امسال نیز در مرکز سیاسی مردم شریف تاجیکستان فعالانه اشتراک میکنند و با باوری کامل دارم که زیاده از 90 فایزی اولی آنهایی که حقوق آوازدهی دارند در مرکز در روز انتخابات سنه دوم مرد آمده ایستاده رای خود را اظهار میکنند.
در انتخابات های گذشته کمیسیون مرکزی انتخابات از شرکت بیش از 80% اهالی صاحب رای خبر داده بود، اما بعضی ناظران این آمار را زیر شبهه بردند. از جمله در گزارش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره انتخابات سال 2010 آمده است، ناظران سازمان در نقطه رای دهی رقم 65 تا رفتن ناظران بین المللی 900 رای ثبت کردند، ولی ساعت 19 و رفتن ناظران 300 رای ایلاوگی اضافه شده است و گزارش دادند که 100% رای دهندگان در این نقطه رای دادند. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روز 2 مرد برگزار می شود. طبق اطلاع رسمی برای دریافت 63 کرسی پارلمان 220 نامزد ثبت نام شدند. اما همه این نامزدها از حزب حاکم یا احزاب روبه حکومت هستند. حزب سوسیال دموکرات که یگانه حزب
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
بعضی از شهرها خالی خانه، مکتب و بیمارستان‌ها ویران کرده شدند. آثار هجوم روسیه به خاک اوکراین در 3 سال اخیر. برخی از تاجیکان مقیم اوکراین میگویند جنگ ادامه دار به کار و زندگی آنها نیست بی تاثیر نماند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. بازاری بربشاو در خارکوف اوکراین، مکان تجارت ده‌ها تاجیکستانی که روزی 6 فوریه از جانب روسیه مشک باران شد. دکان‌های زیادی تاجران تاجیک به کام آتش رفته است. خودشان آن لحظه آنجا نبودند.
آکاش همزین اینا جای حکمتلو جای خوجی اینا آکا
بیش از 100 زاده تاجیکستان در خارکوف تجارت داشتند.
این مغازه حاجی حمید
با حمله روسیه در سال 2022 اکثر آنها درهای دکانهایشان را بستند و این کشور را ترک کردند. محمد رحیم خالف از کمترین تاجران تاجیک بود که در خارکوف ماند و به مردم اوکراین کمک کرد. او را بیشتر با آن میشناسند که در روزهای سخت جنگ آش پخته به مردم خیر میکرد. محمد رحیم میگوید جنگ 3 ساله کار و زندگی تاجیکان را مثل دیگر اوکراینی ها خراب کرد. خمران پوشکشف پس از 30 سال زندگی در اوکراین پس از آغاز جنگ مجبور شد این کشور را ترک کند. او در شهر ادیسا فروشگاه قالین داشت. حالا او با همسر و 2 فرزندش در آلمان زندگی میکند.
خیلی ارزو داره که این جنگ که سخت آن بشه و بگرده بره به خونه و در خدم زندگی را باز پیش بره. خدم برگردیم برای که اونجا کار و زندگی و بیزنس اونجا ماندگی هست. هم تیجی شد و اون دیگر شد به فکر هم هیچ چی خیلی نداره.
من شهرونده تاجیکستان در پولش ای اوکراین گرفته آمده گیم هم باشم.
جنگ برخی تاجیکان مقیم اوکراین را نه تنها از خانه و مال بلکه از نزدیکانشان هم جدا کرد. سناور با 3 طفلش از اوکراین به لهستان آمد، ولی با شوهرش طبق قانون زمان جنگ اجازه بیرون شدن از اوکراین را ندادند.
من در سفر دستانی خودم قطعی برخون داشتم اومدم. اما تیم به تموم لحظه که روز در پویز اومده را گریستم. ما یک شهری بیمار رفتیم، ما یک کسی نمیدونه نمیشنیم، نه یک اسپورم در اونجا های هایش ریخده اومدیم که شروع کشوز مگرستان تاگیلا پیر بدیم یا تحروز بوری با و ما تیم بدخوای سخت تیم بدارو دیدکو قدیم.
سفارت تاجیکستان در اوکراین میگوید تا آغاز جنگ بیش از 12,000 زاده تاجیکستان و 4,500 شهروند تاجیکستان در اوکراین کار و زندگی داشتند. اکثر شهروندان تاجیکستان پس از آغاز جنگ از این کشور بیرون شدند. از حساب زادگان تاجیکستان که شهروند اوکراین بودند، تنها زنان و کودکان و مردان بیمار امکانی بیرون شدن از این کشور را پیدا کردند. حالا همه چشم برای صلح هستند.
اختیار اولا من طلب میکنم پروردگارم جنگ بس شوه خیم بوم بینیم اینه بعدواری پریزیدنتی امریکا که یکم کارش من میکنم امی جنگ اوکراین را چی میکنم این میکنم صلح میکنم امیدوارم اختیار اولا که جنگ بس شوه و هر با پیش شوه هم برد کردم بس که پفردن.
با وجود سر و صدا خبری از طرح دقیق درباره صلح در اوکراین نیست. روسیه با آهستگی قسمت‌های بیشتری از خاک اوکراین را غصب می‌کند و هنوز هیچ گفتگوی میان دو کشور درباره صلح رسما صورت نگرفته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در
تاجیکستان گرفتاری به بیماری سرطان در میان زنان افزایش یافته است. طبق اطلاع رسمی، سال گذشته در تاجیکستان 2231 زن به بیماری سرطان مبتلا شده است. این رقم نسبت به سال 2023 362 حالت زیاد می باشد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. سعیده عمرزاده، یک مسئول مرکز علمی سرطان شناسی تاجیکستان، روز 25 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت: همه ساله در کشور تا 500 زن به سرطان غدد شیری و حدود 400 کس به سرطان گردنک بچه‌دان مبتلا می شود. عامل های گرفتاری به بیماری سرطان را خیلی زیاد می نامند. آن می تواند از پیشینیان به میراث آید، نتیجه زهرآلود شوی بدن باشد یا از خوراکی نادرست، فربهی، ضربه خوردن، ناتازگی، تنبلی جسمانی، تبابت خطا یا حتی یک ورم عادی نیز سر زند.
ما تحقیقات مدیکال دموگرافی در جمهوری تاجیکستان گذراندیم و در آن در حقیقت دیدیم که شماره زنانی که امروز به فربهی گرفتارند روی و افزایش دارن. اگر سال 2012 فربهی در بین زنان 27% تشکیل میکرد، سال 2016-17 تا 38% بود. اما امروز تا به 42% رسیده است. این خود فربهی عامل 20 نمودی بیماری سرطان است و این توجه زیاد و خود طلب میکنه.
هرچند به گفته عمرزاده، عامل های برانگیزنده بیماری سرطان تقریبا در مردان و زنان یکسانند، بیشتر گرفتار شدن بانوان به این بیماری سبب های دیگر نیز دارد.
البته زن خود یک انسان است که در ارگانیزم اون در تمام حیاتش مبادله های گرمون، گرمون ها هر خل می گذارن. از وقتی تولد دخترچه تا وقتی بلاغت رسی تا پیدا شوی دوره حیض، تولد کنی، حامله داری، بعد حامله داری، سینمه کنی، تمام ارگانیزم زن به همین مبادله گرمون ها مناسبت دارد و اگر با همین عامل ها، عامل های رفتاری، غذایی، ژنتیکی، ارثیات، با عامل های اکولوژی، اویلوی یا اجتماعی همراه شوند، البته زن بیشتر به این بیماری گرفتار شدنش ممکن.
وزیر تندرستی تاجیکستان جمال الدین عبدالله‌زاده روز 10 فوریه در یک نشست خبری گفت: برای تبابت بیماری های انکولوژی از بودجه مبلغ معین جدا می شود، ولی او دقیق نگفت که چقدر.
همون مقدار معینه که مبلغ جدا شده است، همین فقط برای تبابت هم بیماری و انکولوژی می رود. یعنی خدمت رسانی یا تامین نمودن داروهایی که بعد جراحی خیمیوتراپی از طرف مرکز رایگان تامین کرده می شود.
طبیبان یک مشکل اساسی در تبابت سرطان را دیر مراجعت کردن بیماران می نامند. ساکنان در نوبت خود می گویند به دلیل گران تا ده ها هزار دلار بودن تشخیص و تبابت نه همیشه می توانند سری وقت به طبیبان مراجعت کنند. دیگر سبب دیر مراجعت کردن بیماران این نبودن نظام درست بیمه طبی نیز می باشد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
هنرمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه نمایشنامه خونخوار تاراسی را در خوجند اولین مراتبه هفته گذشته به نمایش گذاشتند. این اثر را یک نویسنده ترک در قرن گذشته روی چاپ آورده است و مشکل بیخانگی و اجاره نشینی آدمان را افاده کرده است. نقش‌آفرین و تماشابینان میگویند که این مسئله در شرایط کنونی تاجیکستان هم مبرم است. من فرزان محمدی از محتوای این نمایشنامه برایتان گزارش پیشنهاد میکنم. هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی با گذاشتن نمایش خونخوار تاراسی تماشابینان را در تئاتر دولتی موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی گرد هم آوردند. این نمایشنامه از روی اثر نویسنده ترک عزیز نیسین در کارگردانی سلطان عثمانوف روی صحنه آمده است. نقش اساسی را قربان صابر، هنرمند مردمی تاجیکستان اجرا کرده است. او میگوید:
من راستی سال گذشته تابستان وقتی که من از کشور چین بازگشتم کمک بیمار شده بودم. خیلی حالم خوب نبود و یک گون کار نمیخواستم. حتی یک فیلمی ایرانی ها دعوت کردن، من گفتم نمیخوام رفتن. یک فیلم روسی دم گذشته بودم اونجا هم نرفتم. اما نمایش بعد یک مدت، بعد 10 روز ریپتیت منا گرفت، نمایش منا کشید غرق کرد در خودش.
نمایش خونخوار تاراسی مسحکه اجتماعی بوده از روزگار یک شهروند بازنشسته اجاره نشین با نام نوری سیاهنور نقل میکند که واقعات و خط سوژت اثر مبارزه او برای پایدار نمودن حقیقت و عدالت با صاحب خانه‌اش زیاد چالاکچی و اوباش شریک وی عثمان بوقه اساس یافته است. قهرمان اساسی اثر نوری سیاهنور مردی بی آزار، حلیم، مهربان بوده، با همراهی زنش مهربان، پسرش متین و دخترش گلی 18 سال در یک از منزل‌های ثروتمند زیاد چالاکچی اجاره شینی میکنند. وقتی آنها با صاحب ملک بر سر اجاره واردی بحث میشوند و به پلیس مراجعه میکنند، کارمندان مقامات برعکس نوری را با یک خونخوار تاراسی شبیه کرده به زندان میاندازد. تاراس محل است در انقره ترکیه، ولی قهرمان اثر تا آخر برای بیگناهیش تلاش میکند و پیروز میگردد که به گفته تهیه‌گران صحنه هم پیام نمایشنامه در همین است. قربان صابر میافزاید
مسئله روز است آخه، همو وقتی که مثلا ما 10 روز ریپیتیت کردیم تمرین، بعد 10 روز قهرمان اساسی یعنی خانمی مرا در نمایش از خانهش پیش کردن، یعنی اجاره شین بود عیناً مثل یعنی واقعی که در نمایش میشه. آمد گیریه میکرد که یعنی بارو بخچه ما در بیرونی در ماندین، نمیدانم چیکار کنم. بین زندگی و صحنه به هم آمیزش یافت. خب یعنی این مسئله روز است، یعنی اشاره به همین است که کم کم اکنون هممون فکر کنیم و این چیزا رو از بین بریم.
این اثر هرچند در سالهای 60 عصری گذشته نوشته شده است، اما برخی از تماشابیان و خود هنرمندان هم میگویند در آن نبض زمان ما احساس می شود. به گفته تماشابیان، اجرا کردن نقش‌های مرکزی در نمایشنامه از سوی هنرمندان شناخته کشور به مثل آرتق قادر، ملیکه عزیز ممدوه، بای مراد حیطوف، رابعه عبدالله و آن را مؤثرتر کرده است. دانیار دانایف یکی از تماشابیان میگوید
ما امروز به تئاتر کمال خوشایند آمدیم. در اینجا کارمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی یک نمایش تشکیل کرده بودند و این نمایش به من خیلی پسند آمد. در این نمایش خیلی جهت‌های تربیتی زیاد داشت.
نیلوفر عزیز محمد و تماشابین دیگر این صحنه گفت
در این نمایشنامه خاله من نقش آفریده است. نمیدونم حسیاتم رو بعد تماشای آن چگونه بیان سازم. با خاله هم افتخار میکنم. نامی آن کس ملیکه بانو عزیز محمد است. این نمایشنامه خیلی رنگ و رنگ بود. لحظه های خورسندی و غمگینی داشت. من انتظار نبودم که این نمایشنامه به من پسند می آید.
بلو اچن انترسن سمتریت ایو. Я не пожалела, что пришла сегодня на этот спектакль. Мне он очень сильно понравился.
Ташаббускорони ба саҳнагузори намоиш мегӯянд, онҳо дар шаҳри Самарқанди Ҷумҳурии Узбекистон ҳам пешкаши тамошобинон карданд. Имсол бори аввал онро дар Хуҷанд ба намоиш гузоштанд ва тасмим доранд ба дигар минтақаҳо низ баранд. Лутфулло Давлатов, ташаббускори ба намоишгузории ин саҳна, афзуд:
Ягона ҷое, ки мо мерем ҳама вақт зал تالارو پور میستد، پوری تماشابی نزید، همین خوجند از برای همین ما از مردمی خوجند، از مردمی فرهنگ دوست، تئاتر دوست خوجند میندار آزیم. این در حقیقت اولین سفری ما در سال 2025 است.
هرچند خونخوار تاراسی در انقره نوشته شده است، آن صدای اجاره نشینان را در دوشنبه، خوجند و هر گوشه دیگری که مردم برای عدالت تلاش میکنند، انعکاس میکند.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست آبادی سوارا با گلستان گذری هست مرغانی کمان را برهی نظری هست مرغانی چمن را گردیشی آیم هر شام کی آید زی پیان سهری
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبر موقتی تاجیکستان بود. وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردن، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی، قلابی را هم و مثال پرونده اخران بزرگ مهریاروف می‌توانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافع زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمی‌دهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک اکنش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مرافع و طلبی عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کامل در مقامات ها و مؤسسه هایی که در آن درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدید که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف الدین گدایف، نظری شما چی است سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردند و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوالهای بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدند چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدند که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستند و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده‌ای به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردند، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادند که در محاکمه باشند و ببینند چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیمه و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی عمل قدیر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکر عبدالکنیو تصدیق کرد از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد باید سودیا نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم به سخنان شرف‌الدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا آن جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گذراندن مرافع سودی، یکم گذراندن مرافع های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو، دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اویدی حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص عیناً دقیقاً با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اش رو یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکای میرزانبی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده‌ای که دارای سری دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید، فقط اما قسمی که درباره سری دولتی میرود در آن باید پوشیده اعلام کرده می شود، قراری سود برآورده می شود که من این قسم پرونده سری دولتی دارد، برای همین مرافع ما به روز دیگر می گذاریم و به فلان روز به طور پوشیده می گذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیتیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیق همان است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک اضافه دیگر کنم، بخشش بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شهی، اگر پیشکی فاش کرده شود ممکن که دلیل شهی پنهان کرده شود، از طرف یکون کس شاهد فهمد که او شاهد است، با او تأثیر رسانیده شود، از طرف همراهان همین جنایتگو یا جنایتکاران خیانتکار زیر دولتی ممکن است که تأثیر به سود مفتیش و دیگر رساند، چون که خلل به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفت تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتیاقچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدها زبان خط دارند، همه شاهدها تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیت دولت می رود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن، و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از این ها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمه.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چونین عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم، یگان عمل آنها صادر کردن نمیتوانستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یگان فکر کردن و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمه، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد، شاید یگان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادند، دخوره فکر کردند. و بخشش با سخنهای شرف‌الدین ایلوه کردنی هستم، اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است. یعنی که گم کردنی صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرت از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوابسته از موقع جایگاه، نوابسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنم. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگار کردن خود رخشانه حکیم با گویا که کدام تحقیق زمانده است و نظرسنجی آهیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشد. و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمندها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام این مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم با تبادلات با تروریسم با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امام علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمان نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های امام علی رحمان کشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمامی همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت رو از دستی و کشیده گیرن یا که یکون تأثیر دیگر رسونن همین می بوشن. آسان کردنی راه کشودنی راه به سری قدرت اومدنی رستم امام علی است. این یکونه مقصد و یکونه راه است. یعنی که دیناست خود رو دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود. چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص چون که گروهی که تاورات سر بردارد و زیدی این رژیم گپ زند و باز دست جمعانت جمع شده یکان کوشش تبادلات کند یا اینکه یکان نروزگی اعتراض باید کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدیدی برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرها را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نظافت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول رد گرفت به حزب نظافت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعای قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود رو از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکنند و ضرور نمیشمورند، نه حساباتی هند، نه ضرور میشمورند که قانون رو رعای کنند و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میگید، خود زیر خطر می‌رود و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی‌کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده‌ها گپ نمی‌زنند و فقط هم رسانه‌های مستقل کوشش می‌کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده‌ها، به همین تندنسیا، به همین عمل‌ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلا می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانت جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانت خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حدی پایان ترینی جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. و ببینید که در اینجا ما یگان گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند. هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر بازم این مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدانم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیها را خود امامعلی رحمان الله تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند، به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد. و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسه. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف الدین گدایف، رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون، و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
در بیابان نی نراستم خیرمنی گل در گیف، در بیابان نی نواختم خیرمنی گل در گیف، هی کرایی بی غبارم چنگ خاکیش در گیف، هی کرایی بی غبارم چنگ خاکیش در گیف، در بیابان نی نواختم خیرمنی
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی اظهار باوری کرد که با وجود رد و بدل‌های بی‌سابقه لفظی با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در رابطه با جنگ روسیه در اوکراین، امکان نجات این مناسبت‌ها وجود دارد. روز 28 فوریه در کاخ سفید دو رهبر با هم گفتمان‌های بسیار تیز و تند داشتند و رهبر آمریکا زلنسکی را در بی‌احترامی متهم کرد و گفت وقتی برای سازش صلح آماده شد می تواند برگردد. زلنسکی که روزهای استراحت در لندن با مقامات اروپایی ملاقات کرده و می تواند به میزبانی گرمتر امید بندد، روز جمعه کاخ سفید را بدون امضای سازش مهم در زمینه کانهای معدن ترک کرد. قرار بود سازش نامه با ترامپ امضا شود و در پی آن دو رهبر به سوالهای ژورنالیستان پاسخ دهند. مارکو روبیو کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا گفت که زلنسکی باید برای جلسه کاخ سفید را به ناکامی آوردنش عذرخواهی کند. او در صحبت با CNN گفت که او باید برای بیهوده صرف کردن وقت ما برای بررسی ختم جنگ معذرت خواهد. پیش از این در صحبت با فاکس نیوز زلنسکی گفت سببی برای عذرخواهی نمی‌بیند. تحولات ناگهانی اکنون معلوم نیست در روابط اوکراین و ایالات متحده آمریکا چه تأثیر خواهد گذاشت، چون کیف در ختم جنگ و کفالت‌های امنیتی علیه روسیه با پشتیبانی واشنگتن نیاز دارد. جزئیات بیشتری موضوع در سامانه رادیوی آزادی. مقامات طالبان در افغانستان گفتند که دیگر سازش صلح دوحه با ایالات متحده آمریکا را عمل کننده نمی شمارند که سال 2021 برای از این کشور بیرون شدن نیروهای غربی راه را باز کرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان که روز 28 فوریه به مناسبت 5 سالگی این سازش سخنرانی می کرد گفت این توافقنامه برای یک مرحله بود و آن به اتمام رسیده است. مجاهد که در تلویزیون دولتی افغانستان صحبت میکرد گفت امارت اسلامی حاکمیت خود را بر اساس آن توافقنامه پیش نمیبرد. مجاهد گفت که عهده‌داری های طالبان بر اساس این سند درباره پیشگیری از استفاده خاک افغانستان برای حمله علیه غرب و متحدانش اجرا شده است. او از واشنگتن دعوت کرد که برای همایش با افغانستان اقدام‌های مثبت بردارد و مطابق توافقات رهبران طالبان را از فهرست افراد تحریم شده خارج کند. در حالی که سازش دوحه راه را برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان باز کرد، یک شرط مهم آن تأسیس حکومت نوی گذار اجرا نشد. سازش دوحه با تشبث حکومت پیشنی دونالد ترامپ امضا شده بود. حزب کارگران کردستان معروف به PKK اعلان کرد که شروع از صبح 1 مرد آتش بس اعلان میکند. PKK در ترکیه، اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا به فهرست تشکیلات تروریستی وارد کرده شده است. این سازمان شروع از سال 1984 ضد حکومت ترکیه عملیات مسلحانه پیش میبرد و طلب دارد که برای کردهای ترکیه یک منطقه مختار تأسیس دهند. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان گفت دعوت رهبر زندانی شورشیان کرد عبدالله اوجالان به خلع سلاح و ختم مقاومت‌های مسلحانه در تلاش انکارا برای ایجاد دولت آزاد از تروریسم صحیفه نو باز میکند. اردوغان گفت ما امکان داریم که برای به هم زدن دیوار تروریسم یک قدم تاریخی گذاریم. دعوت اوجالان برای زمین گذاشتن سلاح و اعلان آتش بس نه تنها مورد استقبال ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا و دیگر متفقان غربی گردید، عراق و ایران که همچنین جمعیت سرشماری کوردها را دارند از این دعوت ستایش کردند. در تاجیکستان روز 2 مرد انتخابات پارلمانی برگزار می شود که اولین بار در تاریخ استقلالیت تاجیکستان در آن هیچ یک حزب واقعا مخالف حکومت اشتراک نمی کند. برای 63 کرسی پارلمانی 68 نامزد از حوزه یگانه عمومی جمهوریوی و 152 نامزد از حوزه های یک مندتی مبارزه می برند. مجلس نمایندگان تاجیکستان از اکثر اعضای حزب حاکم خلق دموکراتی با رهبری امام علی رحمان عبارت است و انتظار می‌رود که نتیجه های انتخابات این نوبت هم تغییر نمی‌یابد. در آستانه آوازدهی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که مقامات تاجیکستان ناظران آن را برای مشاهده از انتخابات ثبت نکردند و یک قطار رسانه های مستقل و بین المللی از جمله رادیو آزادی هم برای پوشش جریان انتخابات راه داده نشدند. محدودیت در جلب مهاجران کاری در روسیه برای شرکت‌های ساختمانی این کشور مشکلات خیلی جدی ایجاد خواهد کرد، گفت پرزیدنت اتحادیه مشترک ساختمانچیان آنتون گلوشکوف. او که 28 فوریه با آژانسی رسمی تاس صحبت نمود، گفت حالا در ساحه ساختمانی روسیه تخمیناً 800 هزار خارجی‌ها کار می‌کنند که اساساً شهروندان ازبکستان و تاجیکستان بوده، بر اساس پتنت و ویزه کاری قرار دارند. محدودیت‌های یکباره و همزمان در کاری آنها برای شرکت‌های ساختمانی بخصوص در شرایط بیکاری بسیار کم در روسیه می‌تواند مشکلات خیلی نظر رس ایجاد کند. او گفت من ای کاری خارجی‌ها در ساختمان تحلیل و بررسی عمیق را طلب می‌کند. گلوشکوف تاکید کرد که کارگرانی دارای پتنت و ویزه‌های کاری اصلا نباید در کار با محدودیت دچار شوند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همسید با آزر
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است برای فرق
www.azadi.org
یک روز پیش از ماه رمضان بازارهای تاجیکستان سراده من چون مردم برای یک ماه روزداری آماده می شوند، آنها باید غذای نیرومند ذخیره کنند تا رمضان را خوب گذرانند. بعضی ساکنان از گرانی نرخ‌ها شکایت دارند و تاجران را گناهکار می کنند که با استفاده از فرصت درآمدی بیشتر می خواهند. ادعایی که تاجران رد می کنند و می گویند به جز روغن نرخ مواد دیگر نیاز اولیه بی تغییر است. رمضانیان همچنین نگرانند که مشکل بی برقی بامداد را چگونه پسیتر خواهند کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. عثمان علی حیدرف ساکن شهر دوشنبه برای خرید محصولات به بازار سخاوت آمده است. او از نرخ مواد نیاز اولیه ناراضی است.
ما تمام مملکت‌های اسلامی را تمام جوش گشتم. در ماه شریف رمضان مثال بسیار مملکت‌های مسلمانی را نرخ نوا به عد ارزان می شود. چی سبب باشد که در تاجیکستان ما نرخ نوای همی خوراکات در تاجیکستان بیاد قیمت میشد در ماه شریف رمضان خصوصا در روزای عید بعد همین عید همین نرخ ها با فراورده نمیشد.
این هم صحبت ما از مقامات طلب دارد که نرخ ها را در عرفه عید و جشن ها تنظیم نمایند.
همین از حکومت جمهوری میبینیم که طلب میکنیم که یک همین نرخ ها را یک با تنظیم بدارند. این صاف هم در کار هست بای ماشی که معلم هم میتن 600 افزاستم این یک کلو گوش بخره یک قب چهار بخره زندگی چقدر پیش میاد.
وهاب شایف فروشنده بازار سخاوت به شکایت ها درباره بالا رفتن نرخ در آستانه ماه رمضان راضی نیست. به گفته شایف تنها روغن آفتاب پرست نوی علینا کمچین شد. مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی در بازارهای دوشنبه نشان داد که در آستانه ماه رمضان اساسا نرخ روغن آفتاب پرست کمی بالا رفته است. حالا ارزش 5 لیتر آن تا 105-108 سومانی ارزش دارد که نظر به یک هفته پیش 5-8 سومانی گران‌تر است. نرخ بعضی سبزیجات و میوه های محلی در بازارها گران است. از جمله یک کیلوگرم پمیدار از 15 تا 20 سومانی و یک کیلوگرم سیب تا 25 سومانی است. در تاجیکستان معمولاً پیش از ماه رمضان و در عرفه دیگر عید و جشن‌ها نرخ محصولات بالا می‌رود. مقامات برای تنظیم قیمت‌ها بعضی کارهای را انجام می‌دهند، از جمله تشکیل یرمرک‌ها که به گفته مسئولین در آنجا محصولات با ارزش پایان‌تر از بازار پیشنهاد می‌شود، اما از صفت مالی پیشنهاد شده در یرمرک نه همه راضی‌اند. سلامت رجب و ساکن شهر دوشنبه می‌گوید که با وجود ارزان بودن یعنی نرخ از یرمرکه گوشت نمی خرد.
همین گوشت قیمت تر خیلی دیگر چیزش خیلی بول می تونیم گرفته. گوشت قیمت دیدویم ما گوشتی همین 92 چند سو بشه می گیریم ارزون و یش نمی گیریم.
گوشت 70 سومانه چی از بیلاروس؟
از بیلاروس می بیرن نمی خوام گرفتن و یه مزش نیست می گیرن.
گوشت بلاروس تا 70 سومانی و گوشت تاجیکستان 95 سومانی است. خودداری بعضی ساکنان از خریدن گوشت بلاروس در آن است که مردم به شیوه ذبح چاروا شبهه دارند. طبق تعلیمات دین اسلام مسلمانان تنها گوشت را استعمال میکنند که در وقت ذبح نام خدا برده شود. مسئولین اداره تاجیکستان در پیشتر گفته بودند گوشتی که از بلاروس میآورند به خطر است. بجز از نرخ گران محصولات ساکنان تاجیکستان در ماه رمضان مشکل کمبود برق هم دارند. طبق جدول شبکه‌های تقسیمات برق ساکنان در منطقه تاجیکستان از ساعت 5 تا 8 صبح و از 18 تا 22 شب برق میگیرند. روز 28 فوریه در شبکه‌های تقسیمات برق به رادیو آزادی گفتند فعلا در جدول انتقال برق یگان تغییرات در نظر نیست. ماه رمضان 1 مرد فرا رسید تا 3 مرد ادامه میکند. طبق شریعت دین اسلام مسلمانان سالم در این ماه باید روزه بگیرند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روزهای به شمار مانده است، ولی فضای سیاسی کشور آرام است و بحث جدی نامزدها به نظر نمی رسد. اکثر مصاحبان رادیوی آزادی در خیابان‌های دوشنبه نیز گفتند که درباره نامزدها، برنامه آنها و روز انتخابات معلومات ندارند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. دلشاد 19 ساله است و باری اول در انتخابات شرکت میکند. او میگوید از دانشگاه به آنها تاکید کردند که باید به آوازدهی رود، اما او نمیداند به کدام حزب و نامزد رای میدهد. رادیو آزادی حداقل با 10 نفر در خیابانهای دوشنبه صحبت کرد و از آنها درباره انتخابات پرسید. اکثری آنها به مثل دلشاد درباره نامزدها و برنامه آنها معلومات ندارند. یک جوان هم صحبت ما گفت حتی نمیداند در تاجیکستان چند حزب فعالیت دارد. در این میان تنها جوانان نیستند که درباره انتخابات و نامزدها معلومات نداشته باشند. عبدالناظر رجبوف، ساکن 60 ساله شهر پنجکن، درباره نامزدهای پیشنهاد شده از جای زیست او معلومات ندارد. رجبوف از 7 حزب سیاسی تنها نام حزب خلقی دموکراتی را به یاد دارد، اما درباره نامزدها و برنامه حزب چیزی نمی‌داند. ورقه‌های تبلیغاتی نامزدها یک نشانه از آن است که در تاجیکستان انتخابات برگزار می‌شود. در خیابان‌های پایتخت از همه زیاد ورقه‌های تبلیغاتی حزب خلقی دموکراتی، حزب اگراری و حزب دموکرات دیده می‌شود. اما مشاهده خبرنگاران رادیوی آزاد نشان داد که ساکنان به این نوشته‌ها توجه زیادی ندارند. زلفیه کبوره و ساکن دوشنبه است و او می‌گوید نامزدها به آنها ورقه‌های تبلیغاتی دادند.
روز دیگر بایدم نیست. هم که شنور شدیم با بایوش هم دادن، حالی در همون ستول موندگی از یاد نکره.
در حالی که ساکنان از انتخابات و برنامه های نامزد های سوری بخبری میکنند، نمایندگان حزب‌های سیاسی از حضور گسترده مردم در واخوری ها ادعا میکنند. زرگل میرسن و نامزد حزب کمونیستی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی به رادیو آزادی گفت تا امروز در منطقه های کشور با مردم 12 ملاقات گذرانیدند. و افزود
یکم مردم آمادگی خوب دیده است. وقتی که در تالارو میبینید که زیاده از 300-400 نفر شما اگر شدو در بعضی وقتا میدهیم که ادامه میوبردیم و زال با تالار با نیکه حاضر همه خودشان آمده استودن که گفته استودن که ما باید در انتخابات اشتراک نماییم.
نمایندگان حزب اگراری که یک حزب طرفداری حکومت گفته می شود به حضور گسترده مردم در انتخابات باور دارند. میرزا انور احمدوف معاون رئیس حزب اگراری روز 25 فوریه به رادیو آزادی چنین گفت:
کامل دارم که ما امسال نیز در مرکز سیاسی مردم شریف تاجیکستان فعالان اشتراک میکنند و با باوری کامل دارم که زیاده از 90 فایزی اولی آنهایی که حقوق آوازدهی دارند در مرکز در روز انتخابات سنه دویم مرد آمده ایستاده رأی خود را اظهار میکنند.
در انتخابات های گذشته کمیسیون مرکزی انتخابات از شرکت بیش از 80% اهالی صاحب رأی خبر داده بود، اما بعضی ناظران این آمار را زیر شبهه بردند. از جمله در گزارش ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره انتخابات سال 2010 آمده است ناظران سازمان در نقطه رایدهی رقم 65 تا رفتن ناظران بین المللی 900 رای ثبت کردند، ولی سال 19 و رفتن ناظران 300 رای الوگی اضافه شده است. و گزارش دادند که 100 فایز رای دهندگان در این نقطه رای دادند. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان روز 2 مارت برگزار می شود. طبق اطلاع رسمی برای دریافت 63 کرسی پارلمان 220 نامزد ثبت نام شدند. اما همه این نامزدها از حزب حاکم یا احزاب روبه حکومت هستند. حزب سوسیال دموکرات که یگانه حزب
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعضی از شهرها خالی خانه، مکتب و بیمارستان‌ها ویران کرده شدند. آثار هجوم روسیه به خاک اوکراین در 3 سال اخیر. برخی از تاجیکانی مقیم اوکراین میگویند جنگ ادامه دار به کار و زندگی آنها نیست بی تاثیر نماند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. بازاری بربشاوا در خارکوف اوکراین، مکانی تجارت ده ها تاجیکستانی که روزی 6 فوریه از جانب روسیه موشک باران شد. دکانهای زیادی تاجرانی تاجیک به کامی آتش رفته است. خودشان آن لحظه آنجا نبودند. بیش از 100 زاده تاجیکستان در خارکوف تجارت داشتند. با حمله روسیه در سال 2022 اکثری آنها درهای دکانهایشان را بستند و این کشور را ترک کردند. محمد رحیم خالف از کمترین تاجران تاجیک بود که در خارکوف ماند و به مردم اوکراین کمک کرد. او را بیشتر با آن میشناسند که در روزهای سخت جنگ آش پخته به مردم خیر میکرد. محمد رحیم میگوید جنگ 3 ساله کار و زندگی تاجیکان را مثل دیگر اوکراینی ها خراب کرد.
خای خونه الحمد الله سوزه خای خونه برادران نیستن برادران هم توجیه کردن که خونهشون یخ میشه زندگی خوب داشتن بهترین زندگی داشتن در همین شهر اوکراین بهترین زندگی داشتن برادران یگون توجیه ایو بوزبات ایو ترکمن ایو علی یگون مسلمان اول من ندیدم که مقصد تیکت چکنم بیایی تا از کدرتی دوتا یکون گفت دگی نیستم.
خمران پوشکشف پس از 30 سال زندگی در اوکراین پس از آغاز جنگ مجبور شد این کشور را ترک کند. او در شهر ادیسا فروشگاه قالین داشت. حالا او با همسر و دو فرزندش در آلمان زندگی میکند.
خیلی ارزو داره که این جنگ که دست آن بشه و بگرده بره به خونه و در خدمت زندگی را باز پیش بریم. خدمت برگردیم برای که اونجا کار و زندگی و بیزنس اونجا موندگی هست. هم تینجی شما اون دیگر شما به فکر هم هیچ چی خیلی ندارم.
من شهربنده تاجیکستان در پولشه ای اوکراین گرفته آمدگی هم بارسان.
جنگ برخی تاجیکانی مقیم اوکراین را نه تنها از خانه و مال بلکه از نزدیکانشان هم جدا کرد. سناور با 3 طفلش از اوکراین به لهستان آمد، ولی به شوهرش طبق قانون زمان جنگ اجازه بیرون شدن از اوکراین را ندادند.
من در شهر دستانی خودم قطعی داشتم اومدم. اما تیم به همون بغضایی که روز در پایز اومده پایده را گریستم. ما یک شهری بگفت رفتیم که ما یک کسا نمیدونم نمیشنیم 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 در اونجا های هایشی گریخده اومدیم از رو کشوز ما برستن دارگیل پیر بدیم یک ده روز بوری با و ما تیم بدخواهی سخت تیم بدارم دکو قدیم.
سفارت تاجیکستان در اوکراین میگوید تا آغاز جنگ بیش از 12,000 زاده تاجیکستان و 4,500 شهروند تاجیکستان در اوکراین کار و زندگی داشتند. اکثر شهروندان تاجیکستان پس از آغاز جنگ از این کشور بیرون شدند. از حساب زادگان تاجیکستان که شهروند اوکراین بودند، تنها زنان و کودکان و مردان بیمار امکانی بیرون شدن از این کشور را پیدا کردند. حالا همه چشم برای صلح هستند.
خدای الله من طلب میکنم پروردگارم جنگ باز شوه خیم با میبینیم اینه و داری پریزیدنتی امریکا که یکم کاری که من میکنم امی جنگ اوکراین را چی میکنم این میکنم صلح میکنم امیدوارم خدای الله که اون جنگ باز شوه و هر با پیش شوه هرم برگردم از که پفردن رو
با وجود سر و صدا خبری از طرح دقیق درباره صلح در اوکراین نیست. روسیه با ایستگی قسمت های بیشتری از خاک اوکراین را غصب میکند و هنوز هیچ گفتگوی میان دو کشور درباره صلح رسما صورت نگرفته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان گرفتاری به بیماری سرطان در میان زنان افزایش یافته است. طبق اطلاع رسمی، سال گذشته در تاجیکستان 2231 زن به بیماری سرطان مبتلا شده است. این رقم نسبت به سال 2023 362 حالت زیاد می باشد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. سعیده عمرزاده، یک مسئول مرکز علمی سرطان شناسی تاجیکستان، روز 25 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت همساله در کشور تا 500 زن به سرطان غدود شیری و حدود 400 کس به سرطان گردنک بچه‌دان مبتلا می شود. عامل های گرفتاری به بیماری سرطان را خیلی زیاد می نامند. آن می تواند از پیشینیان به میراث آید، نتیجه زهرآلود شوی بدن باشد یا از خوراکی نادرست، فربهی، ضربه خوردن، ناتازگی، تنبلی جسمانی، تبابت خطا یا حتی یک ورم عادی نیز سر زند.
ما تحقیقات مدیکال دموگرافی در جمهوری تاجیکستان گذراندیم و در آن در حقیقت دیدیم که شماره زنانی که امروز به فربهی گرفتارند روی به افزایش دارند. اگر سال 2012 فربهی در بین زنان 27% تشکیل میکرد، سال 2016-17 تا 38% بود. این امروز تا به 42% رسیده است. این خود فربهی عامل 20 نمود بیماری سرطان است و این توجه زیاد و خود طلب میکند.
هرچند به گفته عمرزاده، عامل های برانگیزنده بیماری سرطان تقریبا در مردان و زنان یکسانند، بیشتر گرفتار شدن بانوان به این بیماری سبب های دیگر نیز دارد.
البته زن خود یک انسان است که در ارگانیسم آن در تمام حیاتش مبادله های گرمون ها هر خیلی میگذارند. از وقتی تولد دخترچه تا وقتی بلاغت رسی تا پیدا شوی دوره حیض، تولد کنی، حامله داری، بعد حامله داری، سینه مکانی، تمام ارگانیسم زن به همین مبادله گرمون ها مناسبت دارد و اگر با همین عامل ها، عامل های رفتاری، غذایی، ژنتیکی، ارثیات، با عامل های اکولوژی، اویلوی یا اجتماعی همراه شوند، البته زن بیشتر به این بیماری گرفتار شدنش ممکن.
وزیر تندرستی تاجیکستان جمالالدین عبدالله‌زاده روز 10 فوریه در یک نشست خبری گفت برای تبابت بیماری های انکولوژی از بودجه مبلغ معین جدا می شود، ولی او دقیق نگفت که چقدر.
ما همون مقدار معینه که مبلغ جدا شده است همین فقط برای تبابت هم بیماری انکولوژی می رود، یعنی خدمت رسانی یا تامین نمودن داروهایی که بعد جراحی کیموتراپی از طرف مرکز رایگان تامین کرده می شود.
طبیبان یک مشکل اساسی در تبابت سرطان را دیر مراجعت کردن بیماران می نامند. ساکنان در نوبت خود می گویند به دلیل گران تا ده‌ها هزار دلار بودن تشخیص و تبابت نه همیشه می توانند سری وقت به طبیبان مراجعت کنند. دیگر سبب دیر مراجعت کردن بیماران این نبودن نظام درستی بیمه طبی نیز می باشد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
هنرمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه نمایشنامه خونخوار تاراسی را در خوجند اولین مرتبه هفته گذشته به نمایش گذاشتند. این اثر را یک نویسنده ترک در قرن گذشته روی چاپ آورده است و مشکل بیخانگی و اجاره نشینی آدمان را افاده کرده است. نقش‌آفرین و تماشابینان میگویند که این مسئله در شرایط کنونی تاجیکستان هم مبرم است. من فرزان محمدی از محتوای این نمایشنامه برایتان گزارش پیشنهاد میکنم. هنرمندان تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی با گذاشتن نمایشی خونخوار تاراسی تماشابینان را در تئاتر دولتی موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی گرد هم آوردند. این نمایشنامه از روی اثر نویسنده ترک عزیز نیسین در کارگردانی سلطان عثمانوف روی صحنه آمده است. نقش اساسی را قربان صابر هنرمند مردمی تاجیکستان اجرا کرده است. او میگوید:
من راستی سال گذشته تابستان وقتی که من از کشور چین بازگشتم کمکم بیمار شدگی بودم، خیلی حالم خوب نبود و یکگان کار نمیخواستم. حتی یک فیلمی ایرانی ها دعوت کردن، من گفتم نمیخواهم رفتن. یک فیلمی روسی دم گذشته بودم، اونجا هم نرفتم. اما نمایش بعد یک مدت، بعد 10 روز ریپتیسیون منو گرفت، نمایش منه کشید غرق در خودش.
نمایش خونخوار تاراسی مسحکه اجتماعی بوده از روزگار یک شهروند بازنشسته اجاره نشین با نام نوری سیاهنور نقل میکند که واقعات و خط سوژت اثر مبارزه او برای پایدار نمودن حقیقت و عدالت با صاحب خانه‌اش زیاد چالاکچی و اوباش شریکی وی عثمان بوقه اساس یافته است. قهرمان اساسی اثر نوری سیاهنور مردی بی‌آزار، حلیم، مهربان بوده، با همراهی زنش مهربان، پسرش متین و دخترش گلی 18 سال در یک از منزل‌های ثروتمند زیاد چالاکچی اجاره‌شینی می‌کنند. وقتی آنها با صاحب ملک بر سر اجاره وارد بحث می‌شوند و به پلیس مراجعه می‌کنند، کارمندان مقامات برعکس نوری را با یک خونخوار تاراسی شبیه کرده به زندان می‌اندازد. تاراس محل است در انقره ترکیه، ولی قهرمان اثر تا آخر برای بیگناهیش تلاش میکند و پیروز میگردد که به گفته تهیه‌گران صحنه هم پیام نمایشنامه در همین است. قربان صابر میافزاید:
مسئله روز است آخه، همون وقتی که مثلا ما 10 روز ریپتیسیون کردیم تمرین، بعد 10 روز قهرمان اساسی یعنی خانم مرا در نمایش از خانهش پیش کردن، یعنی اجارشین بود عینن مثل یعنی واقعی که در نمایش میشه. آمد گیریه میکرد که یعنی بارو بخچمه در بیرونی در ماندین، نمیدانم چی کار کنم. بین زندگی و صحنه به هم آمیزش یافت. خب یعنی این مسئله روز است، یعنی اشاره به همین است که کم کم اکنون هممون فکر کنیم و این چیزا رو از بین بریم.
این اثر هرچند در سالهای 60 عصری گذشته نوشته شده است، اما برخی از تماشابینان و خود هنرمندان هم میگویند در آن نبض زمانی ما احساس می شود. به گفته تماشابینان، اجرا کردن نقش‌های مرکزی در نمایشنامه از سوی هنرمندان شناخته کشور به مثل آرتق قادر، ملیکه عزیز محمدوا، بای مراد حیتوف، رابعه عبدالله و آن را مؤثرتر کرده است. دانیار دانایف یکی از تماشابینان میگوید:
ما امروز به تئاتر کمال خوجندی آمدیم. در اینجا کارمندان تئاتر ابوالقاسم لاهوتی یک نمایش تشکیل کرده بودند و این نمایش به من خیلی پسند آمد. در این نمایش خیلی جهت‌های تربیتی زیاد داشت.
نیلوفر عزیز محمد و تماشابین دیگر این صحنه گفت:
در این نمایشنامه خاله من نقش آفریده است. نمیدونم حسیاتم را بعد تماشای آن چگونه بیان سازم. با خاله هم افتخار میکنم. نامی آن کس ملیکه بانو عزیز محمدوا است. این نمایشنامه خیلی رنگ و رنگ بود. لحظه های خورسندی و غمگینی داشت. من انتظار نبودم که این نمایشنامه به من پسند میآید.
Я не пожалела, что пришла сегодня на этот спектакль. Мне он очень сильно понравился.
Ташаббускорони ба саҳнагузории намоиш мегӯянд, онро дар шаҳри Самарқанди Ҷумҳурии Узбекистон ҳам пешкаши тамошобинон карданд. Имсол бори аввал онро дар Хуҷанд ба намоиш гузоштанд ва тасмим доранд ба дигар минтақаҳо низ баранд. Лутфулло Давлатов, ташаббускори ба намоишгузории ин саҳна, афзуд:
Ягона ҷое ки мо мерем ҳама вақт зал تالارو پر میسته، پوری تماشابین است. همین خوجند است. برای همین ما از مردمی خوجند، از مردمی فرهنگ دوست، تئاتر دوست خوجند مینادار هستیم. این در حقیقت اولین سفری ما در سال 2025 است.
هرچند خونخوار تاراسی در انقره نوشته شده است، آن صدای اجاره نشینان را در دوشنبه، خوجند و هر گوشه دیگری که مردم برای عدالت تلاش میکنند انعکاس میکند.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برای هر شام که آید زی پیان سهری هست، این چی نفتی بل بل شرید از این رو
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود، وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف، از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدونیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همون ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان می‌دهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلبی را هم و مثال پرونده اوکراینی بزرگ مهریارف میتوانند با طوری پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سببی دیگرش رو من میتوانم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک بکنیش کند، تأثیر گویا رساند به رفت مرافعه و طلب عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کامل در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطوگی های پرونده، خطوگی های تفتیشاتی، خطوگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرف الدین گدایف، نظری شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی اما قدیل کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چون این دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و با جوابگاری جنایتی پیشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم با سخنان شرف‌الدین، این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا آن جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گذراندن مرافع سودی، یکم گذراندن مرافع های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو، دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اویدی حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص عیناً دقیقاً با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اشخاص یک پرونده یک ماده رو میداریم، خیانت به دولت. بغیر از این با کدام ماده ها آنها گناهگار کرده شدند. تمامی پرونده آقای میرزانوی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست، اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید. فقط اما قسمی که در باره سیر دولتی میرود، در اون باید پوشیده اعلام کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسمی پرونده سیر دولتی دارد. برای همین مرافع ما به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت برآمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشش بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شایی، اگر پیشکی فاش کرده شود، ممکن که دلیل شایی پنهان کرده شود، از طرف یکون کس شاهد فهمد که او شاهد است، با او تاثیر رسانیده شود، از طرف همراهانی همین جنایتگوی و جنایتکاران خیانتکار زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود و مفتش و دیگر رسند. چون که خلال به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدن، یکون شاهدی دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارن، همه شاهدان تحت حمایه هستن، تمام جنایتکاران در EVS و سیزو هستن، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه رو بازداشت کردن، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستن، برای سود تیار هستن، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خود پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خود نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند های این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند، چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمت.
بله، در جامعه که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خش تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم. یکون عمل آنها صادر کردن نمیتوانستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یکون فکر کردن و در علمی حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمه، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد، شاید یگان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادن، دخوره فکر کردن. و بخشش با سخنهای شرافالدین ایلوه کردنی هستم، اویدی اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است، یعنی که گم کردن صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خشتباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق، پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت‌های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان می‌کنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت‌هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها، این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سبب تحت فشار یعنی که زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نابسته از موقع، جایگاه، نابسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود. و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق گذارانده است و نظرسنجی آهیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میده که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امام علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین
شخصیت های کشور رو برده زندان میکنید. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهکار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها، قربانی سبازی های امام علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرافالدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرافالدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت رو از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه با سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود رو دوام دادن امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضیگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرافالدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه ای که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خبر رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بند بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرافالدین کوچکترین احتمالی حتی احتمالی خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. خی اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکان قانونیت، یکان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمی برند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب می کند و ضرور نمی شمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور می شمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان می شود، دلیل می کند، سوال می دهد، خود زیر خطر می رود و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان در باره این پرونده ها گپ نمی زنند و فقط رسانه های مستقل کوشش می کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندینسی به همین عملخو جلب کنم.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموه خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پراتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال، آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر می کنم. و ببینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید. همون عملهایش رو دقیق کرده و جامعه میگفت، همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خب است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیها را خود امام‌علی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردمی
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یورو و شرف الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
در بیابان نی نواختم خیرمنی در بیابان نی نواختم خیرمنی گل در گیف های کرایم بی غبارم چنگ خاکیش در گیف های کرایم بی غبارم چنگ خاکیش در گیف در بیابان نی نواختم خیرمنی گل در گیف در بیابان نی نواختم I'm
برای بار